ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت تا این لحظه باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای از استقلال ایران دفاع خواهد کرد. بریتانیا، آمریکا و فرانسه سفارتخانه‌های خود در یمن را تعطیل کردند. و در پی افزایش غلظت گرد و غبار، شعاع دید در اهواز به 100 متر کاهش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای از استقلال ایران دفاع کرده ایم و دفاع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران مذاکرات هسته‌ای را به جبهه‌های جنگ تشبیه کرد و گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. آقای روحانی تصریح کرد امروز تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالفند. حسن روحانی با تاکید بر اینکه آرمان ملت ایران همچنان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است گفت هر تغییری در فرو و اجرای آرمان‌ها از طریق انتخابات و صندوق آرای مردم انجام خواهد شد. راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت صلح‌آمیز مذاکرات هسته‌ای خود با رویکرد تعامل سازنده وارد مذاکرات شده تا به این بحران ساختگی پایان دهد. روز دوشنبه باراک اوباما گفته بود مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می‌شود. مرضی افخم با ناکارآمد دانستن سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران گفت دقیقاً به همین دلیل است که آمریکا پای میز مذاکره آمده است. در آخرین ملاقات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در روز جمعه 17 بهمن ماه تصریح شد که تا پایان فروردین ماه 1394 برای دستیابی به یک چارچوب سیاسی تلاش خواهد کرد. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی به مناسبت سالگرد استقرار جمهوری اسلامی گفت برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه و ریشه‌کن شدن تروریسم راهی جز حضور جمهوری اسلامی وجود ندارد. آقای روحانی همچنین گفت قدرتی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن توانست در برابر گروهک‌های تروریستی به مردم این کشورها کمک کند، جمهوری اسلامی ایران بود. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران گفت با ملت‌های خودتان با صداقت حرف بزنید و بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. حسن روحانی تصریح کرد این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آنکه به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید. در پی تشدید بحران سیاسی در یمن و وخامت اوضاع امنیتی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند سفارتخانه‌های خود در آن کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌کنند. تمکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اوضاع و اخبار و تحولات در یمن. ایلیا بهت سلام می‌کنم. مایلم که شنونده‌های ما رو در خصوص آخرین خبری که منتشر شده که تعدادی از سفارتخانه‌ها در یمن و در پایتخت این کشور تعطیل شدن در جریان بذاریم.
برای ما سلام به تو هم شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که گفتی آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعلام کردن که سفارتخانه‌های خودشون رو در صنعا پایتخت یمن می‌بندن. سفیر آمریکا در یمن گفته که احتمال داره این کشور از ترکیه یا الجزایر بخواد که منافعش رو در یمن حفظ کنه، یعنی حافظ منافع امریکا در یمن باشن سفارتخانه هاشون. همچنین تأکید کرده که طی روزهای گذشته روند کاهش شمار کارکنان سفارتخانه امریکا در یمن آغاز شده بود، منهدم کردن و نابود کردن اسناد هم شروع شده بود و به کارمندان محلی هم 2 ماه مرخصی با حقوق داده شده. سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه هم همین اقدام ها رو کردند، اسنادی که در اختیار داشتن رو نابود کردند تا اینکه بستن سفارتخانه ها رو اعلام کردند. به نظر می رسد صحبت های روز گذشته عبدالمالک الحوثی رهبر حوثی ها که متهم کرده بود طرف های خارجی رو در دخالت در امور داخلی یمن، یکی از دلایل بستن این سفارتخانه ها باشه، علاوه بر افزایش فعالیت های القاعده در جنوب یمن.
از دیگر سو ایلیا، صحبت هایم بوده که گفتگوهای میان گروه های سیاسی در یمن بار دیگه قراره که پی گرفته بشه. از این گفتگوها چه اطلاعاتی منتشر شده تا کنون؟
درسته، این گفتگوها قرار هست امروز برای بار سوم از سر گرفته شده، سوم جلسه امشب قرار هست برگزار بشه. گفتگوهای سختی هست در سایه اینکه حوثی ها به منحل شدن پارلمان اصرار دارد. پارلمان البته خودشون با یک بخشنامه‌ای که صادر کردن منحل اعلام کردن، دیگر گروه های سیاسی این رو نپذیرفتن، اما به هر حال چاره جز ادامه گفتگوها نیست. گفتگوهایی که با میانجیگری جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن صورت میگیره. توافقهای اولیه‌ای که صورت گرفته تا الان، اینطور که خبرها و رسانه‌های محلی میگن، تشکیل یک شورای ریاست جمهوری از 5 نفر هست. گفتگوها بر سر مسئولیت‌ها، اختیارات و اعضای این شورای ریاست جمهوری در جریان خواهد بود. شانس برای ابقای پارلمان کاهش پیدا کرده و گویا قرار هست یک شورای قانونگذاری تشکیل بشه با حضور نمایندگان تمام اقشار و گروه‌های سیاسی و اجتماعی یمن.
مقداری هم به مسئله وضعیت القاعده یمن بپردازیم. القاعده یمن هم اعلام کرده که با داعش بیعت کرده و در اصل به اونها پیوسته.
محمد، باید به این مسئله اشاره کنیم که القاعده در شبه جزیره عرب که مرکزش در یمن هست، یکی از قدرتمندترین شاخه‌های القاعده در جهان به حساب میاد. بخشی از این شبه نظامیان القاعده در یمن از یک حساب توییتری استفاده میکردن همواره، که این حساب که توسط حساب‌های کاربری دیگه هم تایید شده بود در طی سالهای گذشته، تایید کردن که اعلام کرده اینها به داعش و هم گروه خلافت اسلام میپیوندن، بیعت خودشون رو با ایمن الظواهری رهبر القاعده نقض کردن و اعلام کردن با خلیفه مؤمنین ابراهیم بن عواد البغدادی یا همون ابوبکر البغدادی بیعت میکنند. یک مسئله مهم همین اعلام داره و اون گفتن تشکیل گردانهای مسلح ویژه هدف قرار دادن رافضی ها در مناطق صنعا و زمار. رافضی ها واژه‌ای است که اونها به شیعیان میگن و گویا قرار هست و میخوان حوثی ها رو به طور ویژه هدف قرار بدن.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که نگاهی داشت به آخرین اخبار یمن. سپاسگزارم ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
36 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره. به همین مناسبت حسن جعفری گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، و ارزیابی آقای خاوند رو پرسیده از این که آیا انقلاب اسلامی در دستیابی به اهداف اقتصادی خودش موفق بوده یا نه. فریدون خاوند بشنوید.
انقلاب اسلامی هدفهای اقتصادی مشخصی نداشت و رهبرانش عمدتاً به شورای کلی اکتفا می‌کردند، مثل مبارزه با نظام سلطه، تأمین خودکفایی، حذف فساد، دستیابی به برابری و غیره. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید، پیاده شدن اقتصاد اسلامی رو وعده میده که هدفش به گفته همین متن قانون اساسی، تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری است. اینکه جمهوری اسلامی در دهه اول موجودیت خودش نتوانست به این هدفها نزدیک بشه کاملا طبیعی بود، چون که نظام تازه با کوهی از دشواری‌های ناشی از انقلاب و جنگ روبرو شد. ولی بعد از جنگ تا به امروز هم کاری از پیش نرفته و در مجموع ایران بعد از 36 سال با همون مشکلاتی روبرو است که اقتصادهای شکست خورده جهان سومی مثل الجزایر، مصر، ونزوئلا و غیره. نظام برخواسته از انقلاب اسلامی ایران رو در کام یک اقتصاد شدیداً دولتی و وابسته به نفت فرو برد و در حال حاضر هم بیش از هر زمان دیگری گرفتار یک دیوان سالاری نفتی است. اقتصاد میشه گفت که چشم اسفندیار نظام برخواسته از انقلاب 22 بهمنه.
اما آقای خاوند، شما اشاره کردید به مشکلاتی که سالهای اولیه انقلاب پدید اومد و به خصوص جنگی که بین ایران و عراق در گرفت. سالهای بعد از جنگ فرصتی فراهم شد تا به اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی پرداخته بشه. گمان می‌کنید که این برنامه‌های اقتصادی عملی شد؟
طی 36 سال گذشته و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق، تلاش برای انجام اصلاحات برای خارج کردن اقتصاد از زیر سلطه دولت و نفت کم نبوده. دولت اول هاشمی رفسنجانی استراتژی تعدیل اقتصادی رو به اجرا گذاشت، محمد خاتمی به استراتژی ساماندهی اقتصادی رو آورد، محمود احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی رو پیش کشید که میدونیم در بطنش قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست، و بالاخره حسن روحانی بسته سیاستی خودش رو مطرح کرد برای مبارزه با رکود تورمی. در کنار اینها برنامه‌های 5 ساله اول تا پنجم هم تصویب شد، ولی هیچ کدوم از تلاش‌ها به نتیجه نرسید و اقتصاد ایران امروز همین هست که هست، با همون بیماری‌های قدیمی که تازه وخیم‌تر هم شدند.
و چرا؟ یعنی چرا این همه تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی تا حالا بی‌ثمر مونده؟
تا اندازه زیادی به این دلیل که محافل صاحب نفوذ وابسته به هسته مرکزی قدرت سیاسی جلوی انجام اصلاحات رو سد می کنن. در واقع خصوصی سازی واقعی، ایجاد یک اقتصاد رقابتی، تعامل با خارج و اصلاحات دیگه ای از این دست منافع محافل صاحب نفوذ برخوردار از رانت‌های انحصاری رو به خطر می اندازند. همین محافل تا امروز جلوی اصلاحات رو گرفتند و اقتصاد ایران رو در وضعیت فعلی قرار دادند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند که نگاهی داشت به اینکه آیا انقلاب اسلامی در 36مین سالگرد خودش تونسته به اهداف اقتصادی دست پیدا کنه یا نه، موفق بوده یا نه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. امروز همونطوری که در جریان هستید، راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی ایران برگزار شده در تهران و بسیاری از شهرهای دیگه. اگر مشاهداتی دارید میتونید مشاهدات خودتون رو از برگزاری راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی در شهر خودتون، در تهران، در هر جایی که به سر میبردید با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 در اختیار شماست. از همین لحظه که پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه، و آنچه که در ادامه خواهید شنید پیام‌های شنوندگان رادیو فرداست و بازتاب دهنده نظر شنوندگان ما.
انقلاب ایران جز بدبختی، بیچارگی، هیچ چیزی دیگه واسه ما ایرانی‌ها نداشته.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاک تو دست بود.
تو این 22 بهمن برای روز پیروزی انقلاب مرگ بر آمریکا گفتن بهتر تو خونه خودتون بشینید.
من خودم میذارم جای مثلا رهبری مملکت. فکر میکنم اگر هنوز بعد از 36 سال همون مشکلات روز اول داشتم، خیلی بیشتر کارگرا نمیدن تمام اقشار زحمت کش بدتر بود روزشون. این بود شرایط، حتما خجالت میکشیدم برای برگزاری جشن و افتخار و این حرکت رو، و اتفاقا میومدم شاید عذرخواهی هم میکردم، خیلی هم بچم قشنگتر میشد تو کل دنیا. تو چه رویی واقعا ما جشن برگزار میکنیم؟
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، به نظر من به جای برگزار کردن این قبیل جشن‌ها، یا بهتره بگم خیمه شب بازی‌هایی که در کشور برگزار می‌کنید، مرگ در این کشور و اون کشور می‌گید، بیاید به حقوق بشر توجه بکنید، بیاید آبروی ریخته خودتون رو توجه بکنید که چه نقص و چه زشتی که به بار آوردید، بیاید اونا رو حداقل پرده پوشونی بکنید که لااقل خودتونیا به خودتون نخندید. حالا ما به دشمنا کاری نداریم. دانشگر هستم از استان فاس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121.